بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
یکی از شرایط ششگانه ذبح حیوان موضوع استقبال است، یعنی اینکه ذابح باید ذبیحه را به سمت قبله موجه کنه، و اگر این ذبیحه به طرف قبله کشته نشده باشه این حلال نخواهد بود و حکم میته داره. بنابراین باید دید که آیا روایاتی در این زمینه هست یا نه. خب اون چه که مسلمه این که مدرک وجوب استقبال از روایات معتبره استنباط میشه. اجماعی هم اگر باشه این اجماع اجماع مدرکی است، یعنی اجماعی است که استناد به همین روایات داره، مزیت دیگری نداره این اجماع. و اما قرآن، ما آیه نداریم در قرآن در خصوص استقبال که در قرآن گفته باشه که باید ذبیحه رو رو به قبله کنید. البته برای تسمیه گفتیم قبلا، آیه داریم که بله ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. خب حالا این روایات رو ما میخونیم، اما قبل از روایات فقهای بزرگی مدعی اجماع شدن در این مسئله. فقهای بزرگی مثل علامه نراقی در مستند شیعه، من شرائط الذبح والنحر استقبال القبلة اجماعا محكيا مستفيضا ومحققا وهو الحجة فيه. فرموده که از شرایط ذبح حیوان یا نحر شتر این که باید رو به قبله کرد. دلیلش هم اجماع، سه جور اجماع داریم: اجماع محکی یعنی منقول، اجماع مستفید که از حد نفر دو نفر بیشتره اما به اندازه متواتر نرسیده، و سوم اجماع محقق یعنی در حد تواتر و اطمینان آوره، که همچه اجماعی بین فقها هست. و هو الحجت فیه، می فرمایند که حجت همین اجماعه. ولی ما اشکال داریم که اگر این اجماع نبود آیا روایات معتبره دلالت نمی کرد؟ چه لزومی داره که ما به اجماع تمسک کنیم؟ و چنین اجماعی اجماع مدرکیه، وقتی روایت پیدا نکردی میری سراغ اجماع. اما اگر به شما میگن آقا در وسائل شیعه فلان روایت هست، در کافی کلانی فلان روایت هست، دیگه چه لزومی داره؟ ولی خب ایشون اینطوری گفته علامه نراقی. و همچنین صاحب جواهر، صاحب جواهر در جلد 36 صفحه 110 فرموده ان یستقبل به القبل مع الامکان بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه، یعنی هم منقول هم محسن، بل المحکی منهما مستفیض. فرمود اون چه حکایت شده از اجماع منقول و از اجماع محسن هر دو در حد استفاده، یعنی خیلی از فقها اون را آوردن. کن نصوص، اینجا کن نصوص رو اضافه کرده که در کلام نراقی نیامده بود. کن نصوص یعنی همانند روایات معتبره، اجماع معتبر هم بر اون قائم شده. با توجه به اسلاف خیش این آقایون گفتن، آقای نراقی و آقا نجفی صاحب جواهر. اسلاف یعنی اون علمان که قبل از اینها بودن، همانند شهید ثانی در مسالک. شهید ثانی در کتاب مسالک آورده است اجمع اصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر وانه لو اخل به عامدا حرمت ولو كان ناسيا لم تحرم. میگه اصحاب فقها همه مسئله استقبال رو مجمع علیه میدانند. البته این اجماع در مورد استقبال با توجه و عدم نسیانه، یعنی در حالی که توجه داره زابه و میدونه که باید این رو بکشه رو به قبله، باید رو به قبلش کنه، ولی اگر فراموش کرد، ذبح کرد، بعد یادش آمد، ولو کان ناسیان لم تحرون، این شبیه کدوم مسئله میشه؟ طبیعه تصمیه است. و فیض کاشانی در کتاب مفاتیح، مفاتیح الشرایع جلد 2 صفحه 199، فیض کاشانی میفرماید یشترط فیها استقبال القبله بمذبحه او منحره، یعنی همون قسمت بالا هستینه به بالا، اون رو باید رو به قبله کرد. اما اینکه حالا پاها و همه اینا، مذبح منحرم همون قسمتی که نحر میشه، اون قسمت بالا، اون قسمت باید طرف قبله بشه. که اینا جزئیات است در مسئله که حالا بعد در روایات هم ممکنه در آینده ما به اون اشاره کنیم. حالا این بود کلام فیض که ایشون میفرماند به سنت و اجماع، یعنی هم روایت داره و هم اجماع علما هستن این مسئله. پس همه این فقها که نام بردیم، نراقی، نجفی، شهید ثانی، فیض کاشانی و فقهای دیگر، اینها مدعی اجماع شدند در این مسئله و اجماع را از جمله ادله وجوب استقبال قرار دادند. ولی ما اشکال داریم، لکن این اجماع مستند به مدارک روایی بوده و اجماع مدرکی است و در نتیجه ما باید بریم سراغ روایت ها ببینیم ائمه چی فرمودن. دلیل این مسئله اگر اینطور باشه که فقط روایات و اجماع مستند به این روایات بوده، اینجا شیخ حر عاملی بابی را در موسوعه وسائل شیعه تحت عنوان باب و اشتراط استقبال القبلة بالذبیحة مع الامکان فلا تحل بدونه الا ان یکون جاهلا او ناسیا، که یه بابی رویشون در وسائل باز کرده به نام باب این که استقبال قبله برای ذبح واجبه، مگر اینکه ذابح جاهل یا ناسی باشه. فرق بین جاهل و ناسی اینه که ناسی حکم شرعی رو میدونه ولی فراموش میکنه. جاهل جاهل نه اصلا حکم شرعی رو نمیداره، که حالا جاهل هم بر دو قسمه، جاهل مقصر که این ملحق به عامد هست، و این جاهلی که ایشون میگه شیخ رامنی باید منظورش جاهل قاصر باشه. خب حالا بریم سراغ احادیث. حسنه محمد ابن مسلم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن اذینه عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل منها، وقال عليه السلام إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة. سوال کردم از مردی که یک ذبیحه ای را قربانی کرده ولی نسبت به جهت قبله جاهل بوده، حضرت فرمودن از اون بخور، سپس فرمودن اگر خواستی ذبح کنی حیوان رو به سمت قبله برگردان. خب اینجا میشه گفت که این جهلی که اینجا گفته که حالا یا به معنای فراموشیه، فراموش کردن، فجهل ان یوجه الى القبله، یا اینکه جهت قبله رو مثلا یه جایی در نظرش آمده که این جهت جهت قبله است، بعد معلوم شده که این جهت قبله نبوده، یک جهت دیگری بود. و روایت دیگر محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الذبیحة فقال استقبل بذبیحتک القبله، حضرت ترمون باید رو قبله باشید. خب این هم روایات که بیان کردیم. ما الان اینجا میخوایم بفهمیم که این وجوب استقبال وجوب شرعی تکلیفیه یا هم تکلیفی و هم وضعیه. خب اینجا محقق نراقی ایشون نظرش اینه که مدلول روایات باب استقبال القبله، این مدلولش فقط وجوب تکلیفیه، یعنی مثل نماز که وجوب تکلیفی داره که شما اگر ترک کنی گناه رو گناه کردی، دیگه اثر وضعی نداره. خب آیا اینطور این نهی که آمده اینطوره که اگر ما به وجوب استقبال عمل نکردیم فقط گناه کردیم، یا اثر وضعی داره یعنی موجب حرمت ذبیحه میشه؟ این اثرش دیگه، خب باید به خاطر اثرش باشه. در کلام فقها این رو ما از علامه نراقی در مستند شیعه جلد 15 صفحه 410 الامر فی الاخبار محمول علی الوجوب الشرطی و جعل الاستقبال شرطا للحلیه و هو اجماعی و الاجماع علی مصرح به فی کلامهم و هو الدلیل علی و الا فاثباته من الاخبار مشکلون لأن المتبادر من الأمر الوجوب الشرعي وهو غير مستلزم للحرمة مع ترك المأمور بعد. قفتم كي شون قائل بإن كي این وجوب فقط وجوب شرعی تکلیفی هست. ولی این سخن از جهاتی نادرسته. اولا و ثانیا، اولا اینکه ظهور عرفی امر در چنین مواردی ارشاد به حکم وضعی است، یعنی شرطیت و جزئیت است نه حکم تکلیفی مستقل، زیرا پرسش و پاسخ در این موارد از امام راجع به حلال و حرام بودن ذبیحه است. در نتیجه امر و نهی که وارد شده این ارشادی است به حرمت و حلیت ذبیحه. این یک اشکال. اشکال دوم بر نراقی اینه که برخی از قرائن موجود در روایات نیز خلاف مدعای ایشان رو ثابت میکنه، همانند اونجایی که پاسخ امام به حلال بودن و جواز خوردن ذبیحه، یعنی میان سوال میکنه از امام راجع به خوردن و نخوردن، و این قرینه است برای بیان وجوب وضعی استقبال که نتیجهش حلیت ذبیحه یا حرمت ذبیحه، نه اینکه فقط تنها وجوب تکلیفی باشه. خب حالا یه مسئله دیگر، یه فرع دیگر، و اون این که مستفاده از روایات چیه؟ آیا فقط استقبال ذبیحه به طرف قبله است، یا اینکه خود شخص قصاب، شخص ذابح هم باید به طرف قبله قرار بگیره؟ ما باید روایت ببینیم چیه. هر دوتا رو شرط میکنه، هم ذابح و هم ذبیحه، یا نه فقط ذبیحه. مثلا اگر یک قصاب ماهری بود که توانست این ذبیحه رو رو به قبله کنه و بعد بیاد از بالا سرش چاقو رو بزنه بکنه از بالا پشت به قبله، یا مثلا دست راست واسه یا دست چپ واسه رو به قبله وانسته، به جوری واسه، ولی ماهره، میتونه که ذبح کنه. حالا اینجا باید ببینیم که کلام صاحب جواهر در این مورد چیه. المنساق مما سمعته من النصوص المعتضده بالفتوى هو الاستقبال بمقاديم الذبيحة التي منها مذبحها دون الذابح معها دون الذابح. صاحب جوان میفرمایم اون چه که استفاده میشه از متن روایات به اضافه فتاوای فقها اینه که اینا همه آمدن گفتن این حیوان باید رو به قبله بشه. در کلامشون هیچی گفته نشده که ذابح که قصابه باید رو به قبله باشه، گفته نشده اصلا. درست؟ خوب اینم کلام صاحب جواهر بود در جلد 36 صفحه 111 و 112. حالا آیا کسی از فقها قائل شده به این که باید ذابح هم مثل ذبیحه رو به قبله بایسته و ذبح کنه؟ میخوام بفهمیم آیا کسی قائل شده. کلام صاحب ریاض در این مسئله ایشان احتیاط کردن و فرمودن که ذابح هم مثل ذبیحه باید رو به قبله بایسته و بکشه، اگر منحرف باشه از قبله این ذبیحه حلال نیست. این رو صاحب ریاض گفته، عبارتش میخونیم، ریاض المسائل جلد 2 صفحه 273. و اما استقبال الذابح فمحتمل، اما اینکه ذابح هم امراه ذبیح باید رو به قبله بیسته، این احتمال وارده. و منه یظهر قوت و احتمال اعتبار استقبال الذابح ایضا، مضافا الی انه المتبادر من العباره و الروایه الاخیره حيث وقع فيهما بالباء التعديه، الا ان عدم الاعتبار هنا محتمل للتردد في التبادر باحتمال افاده التعديه بالباء هنا المعنى المستفاد من التعديه بالهمزه. خب چون عبارت مفصله چند سطره، این رو میذاریم برای جلسه آینده. احتیاطی که ظاهراً احتیاط واجبه که ایشون در این که باید ذابح هم همراه ذبیحه رو به قبله بشته، میخواد بگه که از همون روایات که در باب ذبیحه وارد شده، از همون روایات ما این شرط رو هم میتونیم استفاده کنیم. حالا انشالله عبارت ایشون رو در روز دوشنبه جلسه آینده بررسی میکنیم و توضیح خواهیم داد، چون وقت گذشته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.